أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد و به محبت اونها با هم سخن میگیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و میل و اهداف بلندی که اهل بیت برای دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب مبحث محبت رو شروع میکنم. محبت اصل دین علویست. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، الدین هو الحب و الحب هو الدین. آیا دین چیزی جز محبت است؟ دین همان محبت و محبت همان دین است. در واقع اصل دین محبت. این رو برای عزیزان شاید آن یادم نیست تو جلسه هم گفتم یا نه تو کلاس ها بعضم اشاره کردم که واقعا کل دین ما چیزی جز اعتقادات ما و دستور عملهای دینی ما نیست دیگه. این مجموعه دینه و این چیزی جز محبت نیست. عقاید دینی ما در واقع دلبستگی های ماست به خدای متعال و اولیاء خدا و حقایق معنوی. اعتقادات دینیمون ایناست. یعنی ایمان به خدا یعنی دوست داشتن خدا، یعنی پیوند قلبی داشتن با خدا، یعنی یک گره قلبی با خدا داشتن. اصلا اعتقادم همینه دیگه. عقد تو زبان عربی به معنی گره، یعنی گره خوردن دل انسان با خدا، گره خوردن دل انسان با پیامبر. شناخت خدا ایمان خدا نیست. ممکنه کسی خدا رو بشناسد با مؤمن نباشه، ممکنه کسی رسول الله رو بشناسد و ایمان به پیامبر نداشته باشه، ممکنه کسی امیرالمؤمنین رو به عنوان کسی که از جانب خدا توسط پیغمبر اکرم به جانشینی رسول الله نصب شد بشناسد ولی ایمان به ولایت نداشته باشه. ایمان غیر شناخت. دقت کردیم؟ نمونه هاش هم زیاد داریم دیگه تو قرآن و احادیث مؤید این عرضی که کردم فراوانه. نمونش مثلا اون اهل کتابی که سالها چشم به راه بودن که اون موعود تورات و انجیل ظهور کنه تو سرزمین عربستان، چون توی کتاب عهدین بشارت داده شده بود که اون پیامبر آخر الزمان از کوههای فاران میاد. همین الان هم هست اگر بخواید، اصلا من کتاب مقدس دارم اینجا میتونم بیارم، این عبارت الان هم تو کتاب مقدس هست و کوه فاران قاموس کتاب مقدس مال جیمز هاکسه، اونم هست اینجا بیارین نگاه کنید میبینید گفته کوه فاران کوههای مکه هست. یعنی هنوز هم این بشارت این که پیغمبر آخر الزمان از فاران ظهور خواهد کرد هنوز تو تورات هست و به روشنی میشه این رو نشون داد. حالا ای حال خب اینا اومدن چنیدید دیگه، یهودی ها مسیحی ها اینا کوچ کردن از نقاط مختلف عالم، اومدن شبه جزیره عربستان چشم به راه ظهور در واقع اون موعود کتاب مقدس. خب ولی وقتی پیغمبر اکرم ظهور کردن اینا شناختن که ایشون همون موعود تورات و انجیل هم، اما ایمان نیاوردن. فلما جاءهم کفروا به، وقتی پیغمبر آمد کفر ورزیدن به پیغمبر، در حالی که به روشنی میدونستن این همون موعوده. فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همونطور که فرزندان خودشونو میشناختن که این پسر منه، به همین روشنی میشناختن که اینم موعود تورات و انجیله. ولی کفر ورزیدن. فرمود و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار کردن پیغمبر رو در حالی که یقین داشتن در نفس خودشون که این همون موعود تورات و انجیل. دقت میکنید؟ پس شناختن ایمان نیست، اینا میشناختن دیگه. یا در بحث ولایت، همونایی که حقوق اهل بیت علیهم السلام رو غصب کردن، اینا نمیدونستن؟ میگه تو قدیر خم نبودن خود همینا، ابوبکر، عمر، عثمان، میگه اینا تو قدیر خم نبودن، میگه خودشون با حضرت امیر بیعت نکردن تو قدیر خم. پس اینا میشناختن که علی ابن ابی طالب رو پیغمبر اکرم از جانب خدا به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، اما آیا ایمان به ولایت داشتن؟ ایمان غیر شناخته، شناخت جاش توی مغزه، ایمان جاش تو دله. همون کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان رو در دلهای اونها خدا ثبت کرد، نگفت کتب فی عقولهم الایمان، گفت کتب فی قلوبهم الایمان. دل جای محبت، دل جای عشق، پس ایمان از جنس عشق و محبت. دقت کردین؟ خب این که بخش اعتقادات دین که چیزی جز محبت نیست. بخش دوم چیه؟ دستورالعمل‌های دینه. نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، حج، حجاب یاد بگیر، جهاد کن. درست شد؟ دستورالعمل‌های دین هم جز رفت تار ناشی از احساس عاشقانه در رابطه با خدا چیزی نیست. یعنی اگر کسی عشق الهی تو قلبش جا بگیره، به طور طبیعی چنین رفتاری ازش سر میزنه. تو عشقهای مجازی میشه دید دیگه، شما همه اون احکامی که تو دین دارید رو تو عشق مجازی برید ببینید شبیهش هست. همین آدمایی که عاشق و معشوق هم میشه، مثلا یه آقا پسر و یه دختر خانومی عاشق هم میشه، و همین عشق مجازی ببینید همه اون حالاتی که ما تو عبادیات داریم هست. یعنی عاشق دائم به فکر معشوقشه، غیر اینه؟ با ولش میکنی میبینی رفته تو فکر، یا خب بسن به کی داره فکر میکنه؟ به معشوقش. مومن جی، مومن رو تا ولش میکنی به خدا داره فکر میکنه، تا زبان باز میکنه از خوبی های معشوقش تعریف میکنه، از حسن معشوقش تعریف. مؤمن هم زبان که باز میکنه ذکر خدا میگه، حمد خدا، تسبیح خدا، تنزیه. رفتارهای او دقیقا رفتارهای یک عاشق، رفتارهای یک مؤمن. نمیدونم عاشق، میبینی عاشق که شد از خورد و خوراک میفته، غیر اینه دیگه. حالا همین آدمی که تا دیروز که عاشق نبود چقدر وسواس داشت که چی بخوره، کی بخوره، چه جوری بخوره، حالا که عاشق شده دیگه هستم به فکر خورد و خوراکش نیست، اگه یه چیزی روش بذارن میخوره، اگرم نذارن نمیخوره. مؤمنم همینجوریه، مؤمنم از خورد و خوراک میفته. دیدید مؤمن کم خوراکه، شکم چران نیست، کم میخوره، بعضی وقتا اصلا از خوراک میفته، اصلا روزه میگیره. نه حالات یه عاشقه دیگه. عشق خواب شب رو از سر آدم میبره، تو همین عشقای مجازی دیگه خوابش نمیبره شب. و گویند به خواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است من. خب مومن نصفه های شب بیدار نیست، بله، متحجد نیست، سحرخیز نیست. ببین تمام رفتارهایی که مومن انجام میده، اینا جز رفتارهای یک انسان عاشق نیست. عاشقه تا بیکار میشه کجا پیداش باید کرد؟ سر کوچه معشوق، اصلا اون محله رو دوست، در و دیوار اون محله رو دوست، دائم اونجا پرسه میزن، غیر اینه؟ حال مومن چی؟ تا بیکار میشه کجا باید پیداش کرد؟ ایچی رفته حج، رفته عمره، رفته زیارت امام رضا، اصلا در و دیوار اونجا رو دوست داره. دیدید بوسه میزنید به در و دیوار حرم، یعنی کاملا معلومه که رفتارهای، یعنی اون چیزی که به عنوان احکام دین داریم، چیزی جز رفتارهای عاشقانه نیست. تمامش رفتارهای عاشقانه. همین عاشق مجازی تا نمیدونم یه پولی گیرش میاد، اولین چیزی که بهش فکر میکنه چیه؟ یه کادو برای معشوقم بخرم، غیر اینه؟ اول کادوی معشوق رو میخره، بعد میره چیزایی که خودش احتیاج داره میخره. مؤمن هم همینطوره، وقتی یه درآمدی پیدا کرد اول خمسش رو میذاره کنار، یعنی اول هدیه معشوق رو میده، اول زکاتش رو میده، حتی حرام میدونه قبل از اینکه خمس زکاتش رو بده تو بقیه مالش تصرف کنه، یه اول هدیه معشوق. یه چقدر بگم از این چیزا براتون؟ ببینید احکام دین هم چیزی جز رفتارهای یک انسان عاشق نیست. ازا کل دین که عبارت است از ایمان و اعتقاد و عمل به احکام الله، این چیزی جز عشق نیست، چیزی جز محبت نیست. ازا فرمود اصل دین علوی محبت، اصل این دین محبت. اگه از شما پرسیدن اصول دین چند تاست، جوابش چیه؟ اصول دین یکیه. چیه؟ محبت. دقت کردین؟ تا حالا میگفتن اصول دین پنج تا است. حالا ما به شما گفتیم اصول دین یکیه، اونم محبت، اونم عشق. اصل دین محبت. اینم که به ما گفتن احکام با انجام بدید، اینا رو گفتم ها، ولی خب شاید تکرارش بد نباشه. این هم که به ما گفتن احکام را انجام بدید، برای اینکه آدم اگر رفتاری رو تکرار کنه روحیات متناسب با اون رفتار در درونش ایجاد میشه. این احکام دین که در اصل رفتارهای رسول الله، پیغمبر یه عاشق حقیقی خداست، اون عشق حقیقی رسول الله خلقیات و رفتارهایی رو در پیغمبر ایجاد کرد. خلقش همون خلق عظیم نبوی است و رفتارش هم همین احکام در واقع دینه. یعنی احکام دین همون رفتارهای عاشقانه پیغمبره، اخلاق دین هم همون خلقیات ناشی از اون عشق پیغمبر به خداست. درست شو؟ حالا به ما گفتن چیکار کن؟ به ما گفتن این احکام رو انجام بده. چرا؟ چون این احکام رو وقتی تکرار کنی کم کم روحیه متناسب با اون رفتارها در ما ایجاد میشه، یعنی اون روحیه عشق به خدا. اگه کسی میخواد محبت خدا در وجودش ریشه دارتر بشه، راهش همین این رفتارهای عاشقانه رو در واقع تکرار کنه. فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، یعنی مثل من رفتار کنید، رفتارهای عاشقانه انجام بدید. گفت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. دقت کردیم؟ اصل دین محبت، چیز دیگری نیست. تمام اون چه که در قالب احکام دین داریم رفتارهای حاکی از ناشی از محبت یک انسان عاشق. اعتقادات هم که اصلا چیزی جز، یعنی ایمان چیزی جز خود عشق نیست دیگه، جز محبت. از طرف از امام باقر اومد سوال کرد که ما مثلا تو اسلام مثلا محبت و عشق و یه حرف هم داریم. حضرت اصلا با تعجب بهش جواب دادن، فرمودن هل الدین الا الحب، یا اصلا دین چیزی غیر محبت هم هست؟ الدین هو الحب، خب هو الدین، دین همون محبته، محبت همون دینه، اصلا دو چیز علاهده از هم نیستن، اینا یک چیز. ایمان، ولایت و محبت یک چیز است. گفتیم دیگه ایمان، ولایت و محبت. ولایت ظهور محبته. وقتی آدم به کسی رو دوست داره دنبالش را میفته، از رفتارهای او الهام میگیره، کارهایی که او دوست داره رو انجام میده، این میشه ولایت. یعنی وقتی محبت ظهور میکنه تو رفتار ما میشه ولایت، ظهور محبت ولایت. لذا همه اینا اصلشون یه چیز دیگه، ایمان و ولایت و محبت همش یه چیزه، همش یه حقیقته. دین یعنی با دشمن دشمن بودن و با دوست دوست بودن. خیلی دیگه تعریف ساده ای از دین شد. دوست کیه؟ خداست، انبیان، اولیا هم، نیکان هم، خوبان هم، اینا دوست هم. آدم با اینا دوست باشه و با دشمن هم دشمن باشه، دشمن کیه؟ شیطانه، لکم عدوون مبین ها، آدم با او دشمن باشه، با اشقیا دشمن باشه، با بدیها دشمن باشه، با خود بدی و با خوبی دوست باشه. دین همین، دین دوستی با دوسته و دشمنی با دشمن، کل دین تو همین کلمه خلاص هست. لذا دوست، دوست دوست، دشمن دشمن، اینا راه نجات میرن، راه دین میرن دیگه. خود دوست، کسی هم که دوست آدم و دوست داره اونم میشه دوست آدم. کسی که با دشمن آدم دشمنه اونم باز میشه دوست آدم، نه؟ دشمن دشمن آدم هم اونم راه نجات میره، یعنی دوست خدا این راه نجات میره، دوستدار دوستان خدا اینم راه نجات میره، دشمن دشمنان خدا او هم راه نجات میره. از اون طرف حالا دشمن کسی که دشمن خداست، درست؟ دشمن دوست، یعنی ما امیرالمومنین رو دوست داریم، کسی که دشمن امیرالمومنینه ها، و دوست دشمن، خب کسایی رو دشمن می‌داریم، کسایی که با اون دشمنای ما دوستن اونا هم دشمن ما دیگه، و دشمن دشمن دشمن، یعنی سه تا، چون دشمن ما دشمن ماست، دشمن دشمن ما میشه دوست ما، ولی دشمن 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 ما باز میشه دشمن ما. دقت میکنیم همینجوری بری جلو، دقت کردیم؟ اینا راه هلاک میرن، اونا راه نجات میرن، اینا راه هلاک میرن. پس راه نجات دوستی دیگه، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، این راه نجاته. امانتی که به آسمان و زمین و کوها عرضه شد و نتوانستن متحمل آن شوند و سرباز زدن و انسان متحمل آن شد، محبت و ولایت بود. اون امانت محبت و ولایت بود. قرآن فرمود دیگه، حالا تو جمله بعدی هست، در آیه نا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، که معنیش اینه که ما امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردیم و از متحمل شدن آن سر باز زدن و از آن ترسیدند و انسان حامل آن شد. مقصود از امانت ولایت است. تو روایت داریم که با عرض ولایت همه موجودات وجود پیدا کرد، یعنی خلقت با عرضه ولایت شد، ولایت عرضه شد، موجودات خلق شدن، اما فقط در بین موجودات انسان بود که حامله ولایت شد، یعنی پذیرفت این رو، این که حامل شد حمل هل انسان، گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، ولی این تنها مؤمن بود که آن را پذیرفت و حامل بار ولایت شد. حافظ میگه جلوه ای کرد روخش دید ملک عشق نداشت، یعنی حتی ملک هم نتونست حامل این بار باشه، این بار ولایت رو فقط مؤمن به دوش کشید. ایمان یعنی همین، حامل بار ولایت بودن، حامل بار محبت بودن. خداوند در آخرت از آب و نان از مؤمن بازخواست نمی کند، بلکه از محبت بازخواست می کند که آن را کجا مصرف کرد. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، مقصود از نعیم ولایت، همانا در آن روز از نعیم یعنی ولایت و محبت مورد بازخواست قرار می گیرد. خدای متعال این دل رو داده برای خودش، خانه خودشه و خانه غیر نیست، چیزهای دیگر رو به همه داده ولی دل رو به مؤمن داده. بذار یه بار، حالا تو روایت هم داریم ظاهرا، معصوم سوال کرد که این لتسالون یوم اذن ان النعیم به نظر شما چیه؟ خدای متعال از اون نعمتی که روز قیامت سوال خواهد کرد به نظر شما چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت، یه کسی گفت مثلا آب خنک گوارایی که خدا نصیب تشنکام میکنه این رو ازش میپرسه، یه کسی گفت میدونم غذای لذیذی، هر کسی یه چیزی رو. بعد حضرت فرمود نه، مقصود از نه این ولایت فردای قیامت خدای متعال از این سوال میکنه، میگه دلت رو به کی دادی؟ دلت رو به کی دادی؟ خانه کی بود دلت؟ خانه خدا و اولیاء خدا بود یا خانه دنیا بود؟ خانه مقام بود، خانه پول بود، خانه شهرت بود، خانه شهوت بود؟ دلت رو به چه کسی؟ اینه که باید نگاه کرد دیگه، یعنی اونجا رو باید وارسی کرد. نگران چیزای دیگه خیلی نبودن. حضرت فرمود اونا آب رو خدا به مشرکین هم داده، به کفار هم داده، چیزی که دیگه به حیوانات هم داده، نمیدونم قضا آب رو به حیوانات هم داده، چیزی که به اونا داده که نمیاد مؤمن رو مورد سوال قرار بده براش. اون چیزی که مورد سوال قرار میگیره دل مؤمنه، محبت مؤمنه، که این محبت و دل کجا رفت؟ خداوند در مورد مالی که به مؤمن داده سوال و مؤاخذه نمی کند. خدا از اراده اش، از وجدانش، از دلش می پرسد که کجا خرج کرده و به چه داده است. لذا وقتی خواستی به کسی پولی بدهی خیلی وسواس به خرج نده که آیا او مستحق است یا نه، چون بعضی وقتا ما اینجوریم دیگه، حالا یه انفاقی هم بودم میخواد بکنه اینقدر ای وسواس میکنه راستی مستحق نیست، چیزی نیست، پول چیزی نیست که بخوای این همه وسواس به خرج بدی. وقتی دلتو خواستی بدی وسواس به خرج بدی، ببین میارز دلتو بدی بخوای، ارزش این رو داره که بشه ساکن خانه دلتو. دلتو خانه خداست، فرمود القلب حرم الله، قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش خدای رحمانه. صاف فرمود فلا تسکن حرم الله غیر الله، تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، سکونت نده، چون وقتی تو حرم خدا غیر خدا رو سکونت دادی میشه بت کعبه. کعبه دیگه، کعبه خانه خداست، بیت الله. اما تو همین کعبه رو دیدی تو زمان جاهلیت بت‌ها رو چیدن دور، کعبه خانه خدا شد بت کعبه. خب حقیقت کعبه دل دیگه، گفتیم براتون اون یه ماکت ساختن از روی دل وسط مسجد الحرام. ببین همه مردم الان حاجی ها رو نگاه کن چجوری دارن دورش میگردن، ندارن دور دل میگردن، خودشون نمیدونن. انشالله خدا معرفت بده که بدونن دارن دور ولایت میچرخ، دور ولایت میچرخ، دور عشق میچرخ، این خانه عشق، خانه محبت. اینو به کی دادی؟ آیا این بتکده نیست؟ خدا اینا کرده توی خونه. البته دوست اهل بیت، اهل بیت غیورن، نمیذارن غیر خدا بمونه اون تو، بیرونش میکنن، حالا هر جوری شده دیگه و هر قیمتی شده بیرونش میکنن، یا پرده رو میزنن کنار، حقیقت اون چیزی که آدم دل بهش سپرده رو به آدم نشون میدن، آدم میبینه نه ارزش دل سپردن نداره، رها میشه از دام عشق. یا اینکه جلوه ای از جمال خودشونو نشون میدن، میگن خوشگل میخوای بیا نگاه کن، به نگاه به کمان ابروی حجت خدا بکن، اون وقت دیگه از دام همه عشقا نجات. یه جلوه از وجه الله رو نشونش میدن، نجاتش میدن. یعنی اهل بیت نمیذارن دوستشون تو دام اصابت محبت غیر خدا بمانه، او رو نجات خواهند داد. منتها خب شاید خود طول بکشه دیگه، ازا دیدید روایت هم داریم دیگه، داریم که کسی اگر گریه کنه یا بگریانه یا حالت گریان به خودش بگیره، حتی اشکم از چشمش نیاد، حالت گریان، حالت محزون به خودش بگیره، حالت تباکی حالا تباکی رو دو جور معنی کردن، هم به معنی حالت گریان به خود گرفتن، هم به این معنا معنا کردن که با زور خلاصه از خودش گریه ای در بیاره. فقط میکنیم هرونم کسی اینجوری باشه، من بکا او ابکا او تباکا علی حسین وجبت له الجنه، بهشت برش واجب میشه. من تا خب این راه رسیدن تا بهشت ممکنه طولانی باشه، آخرش بهشتیه. فقط میکنیم نمیذاره امام حسین غیر خدا تو دل کسی بمونه، من تا حالا ممکنه این راهی که میره تا برسه به بهشت این راه طولانی باشه. انشالله آدم در واقع مردونه بیاد به میدون، تمام عیار بیاد به میدون، یه دفعه کار رو تمام کنه دیگه. جلسه قبل گفتم مثل اون قمار بازه دیگه، یه دفعه خودشو خوند، خیالش خودشو راحت کرد، دادم با خودم تو قمار عشق با خدا، خودشو بخونه دیگه، خودشو بخونه، چیزی نذاره تیه قضیه. چون بله یعنی کسی نیست واقعا قطره عشقی از چشمش در مصاحب ابا عبدالله جاری بشه، مگر اینکه بالاخره بهشتی خواهد. منتها این بالاخره ممکنه خدای نکرده طول داشته باشه دیگه، این تا برزخش تهی بشه بره. انشالله یه جوری خدا توفیق بده یه سره کنیم، یعنی یه دفعه همه رو تو تا ببخشیم دیگه، یعنی خونه رو یه جا واگذار کنیم، یه جا واگذار کنیم، سند خونه رو به اسمشون بکنیم، خیال خودمون راحت کنیم. اول خودمون رو صاحب خونه میدونیم، بعدم طرف هم که نمیشناسیم، ناشناسه دیگه، آدم باید آدم ناشناس در خونش بانه میکنه که رابطه طرف رو تو. خدا رو که نمیشناسیم یعنی که پیغمبر رو نمیشناسیم یعنی که اینه که خیلی جرعت نمی کنیم کلسه در رو با کنیم، ده کم کم یه خود جرعت باز میشه و یه کمی در رو با میکنیم، یه خود را میدیم و کم کم اجاره میدیم بهشون، میگیم شما مستأجر ما صاحب خونه، تا کم کم انشالله جرأت پیدا کنیم بگیم که نه خونه رو بیاییم سندش رو به اسم خودتون بزنیم، خونه مال شما باشه. البته میدونیم وقتی هم که بخوای بری سند خونه رو بزنی به اسم خدا چیه، میبینی ای داد بیداد سندش از اول به اسم خودشون بوده، تو خیال میکردی صاحب خونه از اول مال خودشون بوده، این خونه رو برای خودشون ساختن از روز اول. اینه که این رو خدا میپرسه که کیا ساکن کردی تو خونه دلت، چه کسی رو ساکن کردی. و اهل بیت نمیذارن اینجور، یعنی محبت اهل بیت نمیذاره که اینجا خونه غیر بشه، غیر رو بیرون میکنن، حالا امروز و فردا داره ولی بالاخره بیرون میکنن. انشالله اون محبت ما محبت تمام عیار بشه، تو یک چشم هم زدن این اتفاق میفته، دیدی چیکار کردن دیگه امام حسین چیکار کرد، دیدید با یه توجه به خور چیکار کرد، خور رو با یه توجه به زهیر، زهیر خیلی عجیبه، زهیر ابن الغین عثمانی مذهب، با یه توجه چیکارش کرد. نکه انشالله یه دونه از اون توجه هم نصیب ما بشه که یه سره کنیم کار رو دیگه، هی کم کم و تدریج تا کی دیگه، یه دفعه تمامش رو واگذار کنیم، خیال خودمون راحت کنیم. اما دل را باید به دلبر داد، به دنیا نباید بفروشی. دل مال دلبره دیگه، دلبرم خدا و خوبان خدا، حیف آدم به دنیا بفروشه، ضرر میکنه دیگه، ضرر میکنه. اتستبدلون الذی ادنا بالذی هی خیر، چیزی که بهتره رو آدم بده چیزی که پستره رو بگیره. اینه که دل مال دل بره، مال کسی دیگه نیست، به هر کی دادی دیگه اون قصبیه، اگر اومده اونجا نشسته مالک اون نیست واقعا. لذا فرمود محبت رو برای به دست آوردن چیز دیگری خرج نکن که کلاه سرت میرود و ضرر میکن. عقب محبت بگرد، خدا محبت را برای خودش و اولیاش و مؤمنین داده است، نداده است که با آن چیز دیگری بخری. این آدم محبتشو نده چیزی بگیره، خدای نکرده محبتشو بده دنیا بگیره، پست بگیره، مقام بگیره، نمیدونم شهرت بگیره، لذت بگیره. خیلی ضرره دیگه اگر آدم محبت رو بده و اینا رو بگیره. آدم همه چیز رو بده محبت بگیره، دنیاشو بده محبت بگیره، پست و مقامشو بده محبت خدا و خوبان خدا رو بگیره. میشه این کار کرد دیگه؟ میشه این کار کرد که آدم اینا رو بده به خدایا هر چی دارم بگیر محبت خودت رو به من بده، هر چی دارم همش مال تو. همشو داده، گفت که در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. بگیم خود دوستید. اللهم اینی اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدایا من محبت خودت و محبت دوستداران خودت و محبت کارهایی که منو به وصال و قربت میرسونه اینا ازت میخواد. این آدم گدایی محبت کنه در خونه خود. از خدا هم میخواد محبت بخواد، هر چی دیگه بخواد ضرر کرده. گروهی محبت رو میفروشند برای سیر کردن شکم و فرج خود. اینها چقدر احمقند. باید برای خریدن محبت از شکم و فرج صرف نظر کنیم. قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند جانها و اموال مؤمنان را از ایشان میخرد در قبال اینکه بهشت برای ایشان باشد. جنت حمل ولایت و محبت امیرالمؤمنین است. مؤمنان جان و مال خود را میدهند و محبت خوبان خدا را میخرند. قدر محبت را بدان، نکند آن را به چیزهای کوچک بفروشی. حب فقط برای خدا و خوبان خدا. این آدم خدای نکرده محبتشو بده، دنیا بخره، لذت شکمچرانی و شهوترانی رو بخواد با فروختن محبتش در واقع به دست بیاره. خیلی ضرره دیگه. خدا فرمود اینا رو بدی من جاش محبت بهتون بده. فرمود اموالتون و انفستون دیگه. اموال یعنی هرچی داریم، هرچی داریم، علممون اموالمونه، پولمون اموالمونه، نمیدونم شهرتمون اموالمونه، حتی جانمون اموالمونه، اینا همه اموال ماست دیگه. و اون من ما نفس ماست، اون من ما نفس ماست. فرمود اموالتون و انفستون اینا رو میخرم مشتریم، جاش چی میدم بهتون؟ جاش جنت بهتون میدم. و حقیقت جنت محبت امیرالمؤمنین. یعنی اینا رو بدید محبت بگیری. خیلی ضرره که آدم محبت رو بده اینا رو بخواد بگیره. گفتم به چیز پستی رو گرفتیم، به چیز گرون بهایی رو دادیم، ضرر کردیم تو این معامله دیگه. خدا هم چیزی که عدناست رو دارید عوض میکنید با چیزی که بهتره، بهتره رو میدید، چیز عدنا رو میگیرید. به بنی اسرائیل گفت دیگه انشالله قدر محبت رو بدونیم. یعنی همینی که نصیبمون شده، حالا کم یا زیاد، همین که دلها محبت امیرالمؤمنین توشه، محبت از زهرا توشه، خدا میدونه قیمتش چیه. اصلا قیمت گذاری نمیشه کرد. یک سر سوزن از محبت خدا و خوبان خدا با همه هستی قابل مقایسه و قابل معاوضه نیست. ما مفکرمون اومده نمیفهمیم مفتگیرمون اومده نمیفهمیم یعنی چی. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. فضل خدا بود، خواسته بده دیگه. چرا؟ هیچی، واقعا استحقاق داشتیم، کاری کرده بودیم که خدا محبت اهل بیت گذاشت تو دلمون. چیکار کردیم؟ چه لیاقتی داشتیم؟ چه زحمتی کشیدیم؟ هیچ. فقط همین بخشندگی و فضل خدا بود. و حالا اینو با چی میشه عوضش کرد؟ الان هست تو، شاید تو همین فصل به یادم نیست، فصل دیگه مثلا یه کسی بود خادم امام صادق علیه السلام، تو منزل حضرت خدمت حضرت رو میکرد. یکی از دوستان و شیعیان حضرت یه بار اومده بود دیدن امام صادق. دوست از اون ثروتمندای خیلی متمول و دارا بود. وقتی خواست از خونه امام صادق بیاد بیرون، یه خادمه رو صدا زد، گفت فلانی حاضری جامونو با هم عوض کنیم، من بیام بشم خادم امام صادق، همین لباس در واقع کهنه تو رو تنم بکنم، این لباس های گرون قیمت و اینا رو در میارم، با همه زندگی مال تو. رفت و فکر، جواب نداد، گفت بذار فکر کنم. یه خوده بالاخره شما میدونید دیگه، بالاخره آدم دنیا هم براش از وقت ها جلوه‌گری داره دیگه، شیرینی داره. دید مسکت پیشنهاد بعدی نیست، خیلی خوبی، همه ثروت، این همه مقام، راحتی، رفاه. بعد خدمت امام صادق عرض کرد که فلان دوست شما که اومده بود خدمت شما، این به من یه همچین پیشنهادی کرده، شما چی میفرمایید؟ حضرت صادق هم چیزی بهش نفرمود، فرمود هرچی نظر خودت، فرمود هرچی میل خودت. این هم خلاصه خود چربیده بود به سمت دنیا. رفت سراغ طرف و یا طرف مثلا دفعه بعد که اومد خونه امام صادق، این گفت که باشه عوض میکنیم جام. همین که اومد همین لباس خدمتکاری حضرت از تنش در بیاره بده به طرف، یهو فهمید چیو داره از دست میده، چیو داره از دست میده و چی میخواد بگیره. داد زد، گفت نه 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 نمیدم، عوض نمیدم. یم نمیدونیم ما چی بهمون داده، این چه خلعتیه خدا پوشونده به تنه. همین که میشینیم دو تا قطره عشق تو مسائل اهل بیت از چشممون میاد، یه قطرات عشق چیه اینا، چه قیمتی داره تو هستی، خدا هم میتونه فهم. گفت قطر زر زرگر شناسد، قطر گوهر گوهر. نمیدونیم ما قیمتش چقدره و چی بوده که داده به ما خدا، بی هیچ زحمتی، بی هیچ طاعتی، این فضل خدا، این عنایت خدا بود، نصیب ما کرده این محبت رو. انشالله قدرش رو بدونیم، نفروشیمش، خدای نکرده به دنیا نفروشیمش، خیلی ضرر بزرگه. فرمود شداد و نمرود و فرعون ها نان و آب می دادند و محبت مردم رو می خریدند. یعنی اینجوریه دیگه، قدرتمندای دنیا همین کارو میکنن برای اینکه محبوبیت بین مردم پیدا کنن، دنیا میدن بهشون، پول میدن، نمیدونن امکانات مادی میدن، بهشون توضیح میکنن که محبوبیت پیدا کنن. تو بعضی از این انتخابات ها میکنن این کاندیداها، پول و اینا پخش میکنن که رأی جمع کنن، درست شد؟ اما اشخاص هوشیار همچون سحره گفتن آب و نان و جان ما را بگیر، ولی محبت من را برای جای دیگری در نظر گرفته ایم و حاضر نیستیم بده. یعنی وقتی ساحران ایمان آوردن بعد از اون داستان رویارویی با حضرت موسی، گفتن آمن نابرب به هارون و موسی، یا موسی و هارون، خب دیدید دیگه تهدیدش میکنن، گفت حالا که اینجوریه من خلاصه اعدامتون میکنم، به صلیبتون میکشم، دست و پاتون رو قطع میکنم، فلان. هر چی تهدیدشون کرد اینا گفتن هر کاری میخوای بکنی میکن، فقض ما انتخاص، انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، هر حکمی میخوای علیه ما صادر کن، چی کار میتونی بکنی فرو، حد اکثر اینه که میخوای جون ما رو بگیری دیگه. نه، ما دلمون رو نمیدیم، دلمون رو فروختیم به خدا، جون ما رو میتونی بگیری بگیر. سحره گفتن هر چی میخوای دنیای ما رو بگیر، انما تقضی حاضر الحیات الدنیا، همین زندگی دنیا رو میتونی حد اکثر از ما، ولی دلمون مال کسی دیگه است، دیگه دلمون رو به غیر خدا و احدی نمید، هر چیزی رو میخوای از ما سلب بکن، اما دلمون مال خداست. قرآن میفرماید و لب استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر در راه محبت به خدا و اولیاءش و تبعیت از اخلاق آنها ثابت قدم باشید، آب گبارای ولایت را به شما خواهند نوشاند. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و خداوند به آنها شراب طهور نوشاند. این استقامت تو طریقته، و لب استقامو علی الطریقه، کسی تو این راه محبت ثابت قدم باشه، نلغزه، دو دل نشه، چیزای دیگه دل آدم رو نبره. تو راه محبت خدا و خوبان خدا اگر آدم ثابت قدم باشه، فرمود لاسقیناهم ماء غدقا، اون آب گوارا رو، اون آب ولایت رو، ماء ولایت رو، اون رو به شما می نشونه، همون شراب طهور رو که امام صادق علیه السلام فرمود شراب طهور چیه؟ فرمود شراب طهور شرابیه که وقتی اینا می خورن این شراب رو، از هر چه غیر خداست وجودشون پاک میشه، تطهیر میشه وجودشون از ما سپند، یعنی غیر خدا دیگه تو وجود اینا نیست. این شراب فخوره. اگه کسی تو راه محبت ثابت قدم باشه، اینجوری میشه وجودش رو از غیر خدا خالی میکنه، دیگه تو دل او غیر خدا نخواهد بود، تو وجود او غیر خدا نخواهد بود، خالص خدایی میشه. یه هرچی میگه کلام الله، هر کاری میکنه فعل الله، یه او خودش نیست، وجودش خالی شد از خودش. انشالله که خدای متعال همین استقامت در طریقت رو، استقامت در راه محبت و ولایت اهل بیت رو به ما نصیب بکنه، که این شراب طهوری رو که خمیره وجود ما رو هم با همون آب آفریدن بکنه. فرموچیتنا خلقو من فاضل تینتنا و عجنو به ما ولایتنا، گل ما با آب ولایت سرشته شده. شیعیان اهل بیت از اضافه گل اهل بیت ساخته شدن، تینتشون از اضافه گل اهل بیته، و این گل رو هم با آب ولایت در واقع عجین کردن. انشالله زلال او رو که شراب طهوره، که کسی این محبت رو انشالله خدا نصیبش بکنه، واقعا خالی میشه از غیر حضرت حق. انشالله اون محبت رو با ثبات قدم، چون قرآن کریم فرمود دیگه، فرمود که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هر اون کسانی که گفتن ربنا الله، پروردگار ما اللهه، بعد وایسادن سر این حرفش، دیگه متزلزل نبودن، یعنی واقعا دلشون رو به غیر خدا ندادن، واله خدا شدن، الهشون خدا بود، خدا اونا رو واله و شیدا کرده بود، هر دمی واله و شیدای چیزی نشدن. هر اون کسانی که اینجوریه گفتن ربنا الله، وایسادن رو این حرفشون، تتنزل علیهم الملائکه، اونجا فرمود ملائکه بهشون نازل میشه، اینجا فرمود چی؟ فرمود لاسقیناهم ماء غدقا، اون شراب ولایت رو بهشون میشه، اون شراب طهوری که وجودشون رو از غیر خدا پاک میکنه، یک پارچه خدایی میشه. انشالله امیدواریم به برکت اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام این شراب رو نصیب همه دوستان اهل بیت بفهمیم. صلى الله على محمد وعلى اله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.